أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت هفتم که به ترتیب مباحث کفایه مباحث هشتم بود، فرمانشات مرحوم آخوند در این جهت به این در این مباحث که مربوط به دلالت الامر علی المر و تکرار هست بیان شد. همونطور که اشاره شد، فرمایشات مرحوم آخوند در این مبحث در ضمن چهار مطلب ارائه شده که دو مطلب از مطالب چهارگانه حالت مقدمیت نسبت به بحث اصلی رو داره، چون دو تا مطلب مربوط به تعیین محل نزاع و مورد بحث، یک مطلب هم بیان قول مختار در مسئله هست، مطلب اخیر هم در ثمره بحث دلالت الامر علی المر و تکراره. گرچه در کلام مرحوم آخوند ترتیب منطقی بین این مطالب چهارگانه رعایت نشده، ولی در بررسی فرمایشات مرحوم آخوند در جهت سابقه باید از این مطالب چهارگانه با رعایت ترکیب بین این مطالب بحث بشه. روی این حساب بحث در این مطالب چهارگانه به این ترتیبه که در مطلب اول بحث باید بشه که مراد از مر و تکرار چیه؟ مر و تکرار در عنوان نزاع اخذ شده، مراد از مر و تکرار چیه؟ در مطلب دوم باید بحث بشه که آیا نزاع در دلالت امر علی المر و تکرار اختصاص داره به مفاد هیئت، یا همونطور که مفاد هیئت محل نزاع هست، محل کلام، مفاد ماده هم داخل در محل نزاع هست. این دو تا مطلب که حالت مقدمی داره. مطلب سوم بحث اصلی در این جهت هست که در این بحث دلالت امر علی المر و تکرار قول صحیح چیه؟ قول صحیح در این بحث اصلی در جهت سابقه چیه؟ مطلب چهارم هم در تبدیل امتثال به امتثال آخر که به عنوان ثمره بحث دلالت امر علی المر و تکرار در کلام مرحوم آخوند و در کلام اعلام دیگر مطرح شده. اما مطلب اول به همین ترتیبی که بنا هست بحث بشه که مربوط هست به اینکه مراد از مره و تکرار در عنوان نزاع چه چیزی هست، همونطور که در توضیح کلام مرحوم آخوند بر مشاهد مرحوم آخوند بیان شد، در این قسمت صاف وصول قائل به این شده هم که مراد از مر و تکرار در عنوان نزاع خصوص دفعه و دفعات هست، نه فرد و افراد. ولو دو تا احتمال در بعد هم وجود داره، ولی مقصود و مراد همون دفعه و دفعات هست، نه فرد و افراد. مختار صاف وصول اینه. در مقابل مرحوم آخوند قائل به این شدن که نه، محل بله، مراد از مر و تکراری که موضوع بحث هست، مورد نزاع هست، هر دو معنا هست، نه معنای نه خصوص دفعه و دفعات. صاف وصول برای اثبات این مدعا که مراد از مره و تکرار در عنوان نزاع خصوص دفعه و دفعات هست، چند وجه ذکر فرموده، به چهار وجه در حقیقت صاحب اصول استدلال کردند. وجه اول اینه که ظاهر این لفظ مر و تکرار اختزا میکنه که مراد از او دفعه و دفعات باشه. عنوان مره، عنوان تکرار را ما به فی حد نفسی نگاه بکنیم، ظاهر لفظ اختزا میکنه که مراد از او خصوص دفعه و تکرار باشه. این وجه اول فرموده که مختار تحقیق همینه که مراد دفعه و دفعات هست، لمساعدت ظاهر لفظین علی، ظاهر لفظ با همین معنای دفع و دفعات مساعدت دارد. چطور؟ فرمودن فانه لا یقال لمن ضرب لمن بله ضرب به صوتین دفعتا، اگه کسی شلاق بزنن با یک دفعه با دو تا شلاق به او بزنن، گفته نمی شود مرتین، ضرب مرتین گفته نمیشه. عنوان مره در به تعدد فرد بدون تعدد دفعه عنوان مره صادق نیست. ظاهر مره همون دفعه هست. شاهدش اینه که منظور به صوتین دفعتن در مورد او گفته نمی شود که ضرب مرتین او ضرب مکررن، تکرار اینجا به کار نمیره. معلومه که در تکرار دفعهای متعدد عقص شده، نه صرف تعدد وجود اون عمل او موجب صدر تکرار نمیشه. این وجه اول. این وجه دومی که حساب وصول به او استدلال کرده، استشهاد کرده برای اینکه مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات هست، اینه که فرمودن که قائل به تکرار در این مسئله، کسی که قائل به دلالت امر بر تکرار هست در مقابل مره، قائل به تکرار معتقد هست که معل امکان تکرار کردن اون عمل واجب هست، تکرار کردن مأمور به واجب هست، معل امکان واجب هست. اگه این باشه، با توجه به این که تکرار را واجب می داند، اگر در زمان واحد در دفعه واحد شخص قدرت داشته باشه چند فرد از مأمور رو برای ایجاد بکنه، مثلا عام کرده بود که برو آب بیار، این بتواند در ظرف واحد 10 تا ظرف را آب بیاره، اینجا قائل به تکرار قائل نیست که اینجا هم واجب است هر مقدار از ظرف ها را که تمکن داره باید بیاره. پس معلومه که مراد از تکرار در اونجا تعدد وجود فعل نیست، بلکه مراد از تکرار تعدد دفعات انجام دادن مأمور به هست، نه تعدد وجود فعل. چون قائل به تکرار یقول و به وجوب تکرار معل امکان، و حال این که در جایی که در دفعه واحده شخص تمکن داشته باشه از افراد متعدد مأمورون به که یک دفعه او را ایجاد بکنه، قائل به تکرار اینجا را قائل به وجوب نیست. پس معلومه مراد از تکرار دفعات هست، مرات هست، دفعات متعدد هست. مراد از تکرار یعنی مرات متعدد، دفعات متعدده، نه بله نه بله نه نه خصوص نه فرد و افراد. این وجه دوم.
وجه دوم به اول برمیگرده.
بله.
وجه دوم به اول
نه پس اتفاق میگه اون با توجه به خصوصیات محل نزا که نگاه کنه قول به از اونایی که در محل بحث یکی از دو قول رو اختیار کردن اختیار اونها اختزایی را دارد. وجه اول باقر نظر از این که اطراف نزا چه چیزی قائل هستن، خود لفظ تکرار را که ما نگاه بکنیم لفظ تکرار به معنای دفعات در وجه اول فقط به ظاهر لفظ من حیث انه لفظ تکرار در مقابل مره استدلال کرد. این وجه دوم. وجه سوم هم که در فصول به او استدلال شده فرمودن در کلام اطراف نزا قائلین به تکرار تلویحاتی هست به این که تلویحات و اشاراتی هست که نشان می‌دهد مقصود اینها از تکرار دفعات هست نه افراد در مقابل فرد. مثلا چطور فرمودن بعضی از قائلین به تکرار اینجور گفتن، گفتن امر یدل علی التکرار مدت العمر ان امکن، مدت العمر ان امکن، این نشون میده یعنی در دفعات متعدد. یا بعضی ها در مقام حکایت قول قائلین به تکرار گفتم که اونایی که قائل به تکرار هستن به نظر اونها این صیغه امر که امر مثلا به اتیان امر به آوا بردن میکنه این به منزله ان یقول ابدا، این که گفتم به منزله ان یقول ابدا این نشون میده که مقصود از تکرار دفعات متعدده لالعبد باید این کار را انجام بده. خب اینم وجه سوم که تلویحات در کلام اطراف در کلام قائلین به تکرار یا دیگران که قول اونها را نقل کردن تلویحات و اشاراتی وجود داره که نشان میدهد مراد از تکرار دفعات نه مرو نه فرد و افراد. این وجه سوم. وجه چهارم همونیست که مرحوم آخون متعرض شده. وجه چهارم همونه که این دوتا بحث یعنی بحث دلالت الامر علی المرات و تکرار و بحث تعلق الامر به طبیعه اول فرد این دوتا بحث در اصول به عنوان دوتا بحث مستقل مطرح شده و استقلال دو مسئله نسبت به هم دیگر متوقف بر این هست که مراد از دفعه و دفعات مراد از تکرار مراد از تکرار دفعات باشه، مراد از مره و تکرار دفعات باشه، نه این که مراد از او فرد و افراد باشه. چرا؟ با همون توضیحی که گفته شده که اگر مراد از مره و تکرار فرد و افراد باشه مسئله ما نحنفی از فروع مسئله آتی می شود، تابع مسئله آتی می شود، در مقابل مسئله آتی مسئله مستقلی قرار نمی گیرد، بلکه باید اول در مسئله آتی بحث بشود که آیا اوامر متعلق به طبایع هستند یا افراد. اون قول به طبایع کنار میره بنابر قول به افراد بحث بشه که آیا فرد واحد مطلوب هست یا افراد متعدد. ولی اگر کسی قائل به تعلق اوامر به طبیعت شد او دیگر نمیتواند در نزاع در ما نحنفی شرکت بکنه. اینم وجه چهارم که در کلام مرحوم آخون این را متعرض شده. خب چهار وجه در کلام مرحوم صاف اصول بوده. مرحوم آخون از این وجوه چهارگانه بله وجه اول را پذیرفته، وجه چهار که ظاهر لفظ اینه، چون عبارت مرحوم آخون این بود که بله و امکان لفظ هما ظاهرن فی المعنى الاول، یعنی وجه اولی که در فصول بوده اینو مرحوم آخون معترفه، ولی در این حال فرموده که ما باید محل نزا را اعم بگیریم، هر دو معنا بگیریم. اون وجه چهارم مذکور در فصول رو هم جواب داده. جواب مرحوم آخون از وجه چهارم این بود که نه، حفظ استقلال دو مسئله متوقف بر این نیست که مراد از مره و تکرار دفع و دفعات باشه، بلکه حتی اگر مراد از مره و تکرار فرد و افراد باشه، در این تقدیر هم این مسئله ما نحنوفی در مقابل مسئله آتی مسئله مستقلی هست. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو طرف نزاع در مسئله آتی می توانند در مسئله ما نحنوفی هم بحث بکنند، شرکت بکنند، با اون توضیحی که داده شده که با توجه به اون بله دو نکته. نکته اول اینه که قائلین به تعلق امر به طبیعت، متعلق امر را طبیعت من حیث و هیه نمی گیرند، بلکه طبیعت من حیث وجودها فی الخارج می گیرند. و نکته دوم این بود که مراد از فرد در محل بس فرد اصطلاحی در مقابل طبیعت نیست، که مراد بله وجود و طبیعه به اضافه عوارض مشخصه باشد. نه، مقصود از فرد در محل بس یعنی وجود واحد در مقابل وجودات متعدد. با توجه به این دو نکته ما حساب بکنیم، همانطور که قائل به تعلق امر به افراد در مسئله آتی میتواند در محض فعلی که دلالت الامر علی المره و تکرار هست شرکت بکنه، قائل به تعلق امر به طبیعت هم میتواند در محل بحث شرکت بکنه، چون او هم میگه بله متعلق امر طبیعته، ولی آیا یه وجود از طبیعت و مطلوب وجود و طبیعه هست، ایجاد و طبیعه هست، ولی آیا یه وجود از طبیعت باید ایجاد بشه یا وجودات متعدد؟ این از این وجه چهارم جواب داده. جواب مرحوم آخون از وجه چهارم جواب صحیح و تامی هست، ولی جواب از این وجه چهارم صاف اصول منحصر به جواب مرحوم آخون نیست. میتوان یه جواب دیگه هم به صاف اصول داد و اون جواب اینه که حتی اگر ما قبول بکنیم که علا تقدیر اراده فرد و افراد از مره و تکرار، در این تقدیر مسئله دلالت الامر علی المره و تکرار من توابع مسئله آتی قرار میگیره، حتی اگه این رو هم بپذیریم، ولی چون بحث در مسئله فعلی منحصر در مرات در فرد و افراد که نیست دیگه، در مسئله فعلی از مر و تکرار به هر دو معنا بحث میشه، هم مر و تکرار به معنای فرد و افراد و هم مر و تکرار به معنای دفع و دفعات. چون از هر دو بحث میشه، به ملاحظه مجموع که نگاه بکنیم که اینجا بحث میشه از دلالت الامر علی المره و تکرار، ولو به لحاظ یک معنا استقلال حفظ بشه، این مبرر عنوان کردن دو مسئله مستقل در علم اصول میشه. برای طرح دو مسئله مستقل از همدیگر لازم نیست که به جمیع احتمالات در یک مسئله او مستقل باشه، ولو به لحاظ بعضی از احتمالات در مسئله مستقل باشه، تابع باشه، به لحاظ بعضی دیگر هم مستقل باشه، این مبرر برای طرح مسئلتین مستقلته در علم اصول مبرر برای او پیدا میشه. لازم نیست که ما همونطور که در بحث‌های دیگه هم اگه بخوایم دو تا مسئله را جدا از هم دیگه قرار بدیم، لازم نیست که به جمیع محتملات در مسئله استقلال داشته باشه، تابعیت نداشته باشه. همین که به لحاظ بعضی از احتمالات که معتنابه هست تابعیت نداشته باشه، ما مجموع به لحاظ مجموع که نگاه بکنیم این دوتا مسئله مستقل نسبت به همدیگه حساب میشه. مبرر داره طرح دو مسئله به نحو استقلال بدون ارتباط به همدیگه در علم اصول، بله مبرر و مصحح داره. خب پس این وجه چهارمی که صاحب فصول به او استدلال کرده دو تا جواب میشه ازش داد. یکی جوابم جواب مرحوم آخونده، جواب دیگه اینه که چون بحث در دلالت الامر علی المر و تکرار منحصر به احتمال فرد و افراد نیست، حتی اگر این تقدیرش تبعیت داشته باشه به ملاحظه مجموع استقلال حفظ میشه و مبرر برای بحث مستقل هست. اما اون سوجه اول و دوم و سومی که در کلام صاحب فصول اومده جواب اونها واضح هست، به خاطر اینکه نسبت به وجه اول خود مرحوم آخون اینجور از کلام مرحوم آخون اینجور استفاده میشه که بله ما قبول میکنیم که ظاهر کلمه تکرار در مقابل تکرار و مره و تکرار ظاهرش همون دفعه و دفعاته، ولی عنوانی که لفظی که ذکر شده اینه، ولی به لحاظ ملاک بحث با اونی که امکان نزاع درش وجود داره، امکان نزاع در هر دو قسم وجود داره، در هر دو معنا وجود داره، وجه نداره که ما به ظاهر لفظ اکتفا بکنیم و بحث را فقط در تقدیر ارادت و دفع و دفعات بحث بکنیم. مره و تکرار به معنای فرد و افراد هم جای بحث داره دیگه، ملاک بحث اونجا رو هم میگیره. وقتی ملاک بحث اونجا رو گرفت دیگه بچی نداره که ما بحث را منحصر بکنیم. روی حساب تعبیر مرحوم آخوندم اینه که فرمودن و تحقیق ان یقا به کل المعنیه این محل النزاع، یعنی جا داره که اینجوری نزاع مطرح بشه، ولی لفظ بله لفظی که لفظ تکرار ظاهر در اینه. با این بیان جواب از وجه دوم و سوم هم داده میشه، بله قائلین به تکرار اونایی که عملا قائل به تکرار شده اند، اونها مرادشون از تکرار دفعاته، به وجه دوم و وجه سوم مرادشون از تکرار دفعاته، ولی صرف این که اونایی که فعلا بحث کردن در مسئله بحث اونها فعلی شد و قول به تکرار فعلیت پیدا کرد، به لحاظ اونایی که عملا در میدان حاضر شدن و قائل به دفع شدن مراد اونها قائل به تکرار شدن مراد اونها دفعاته، این که باعث نمیشه که ما بحث را منحصر در این جهت بکنیم، ولو اونایی که تا حالا بحث کردن قائل نشدن ولی جای بحث داره که آیا عام دلالت میکنن بر مره به معنای فرد یا دلالت بر تکرار به معنای افراد میکنه یا دلالت بر هیچ کدوم از اینها نداره. صرف این که قائل نداره تکرار به معنای افراد قائل نداره، این باعث نمیشه که بحث منحصر در او باشه. همون تعبیر مرحوم آخوند جواب برای هر سه تا وجه میشه که بله ولو ظاهر الفاظ این معنا رو اقتضا میکنه، ولی با ملاحظه نکته نزاع ملاک در نزاع بحث هر دو معنا رو شامل میشه، اختصاص به معنای دون معنای آخر نداره. این نسبت به مطلب اول. مطلب دوم که آیا نزاع در دلالت الامر علی المرة و تکرار اختصاص داره به مفاد ماده، به مفاد هیئت، یا اینکه در مفاد ماده هم این نزاع وجود داره، صاف اصول در این قسمت هم قائل به اختصاص شدن، در مقابل مرحوم آخون قائل به تعمیم و شمول نزاع نسبت به هر دو مورد، هم مفاد هیئت هم مفاد ماده. صاحب فصول در اینجا هم به چهار وجه برای اثبات مدعا استدلال کرده است. وجه اولی که صاحب فصول به او استدلال کرده اینه که بله فرمودن که ما حرر در نزا در هیئت، به خاطر این که جماعتی از اعلام که از علما که این بحث را مطرح کرده اند تسریع به همین کردن، تسریع به هیئت کردن، گفتن آیا هیئت امر دلالت بر طلب، دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار یا دلالت ندارد. جماعتی از علمایی که وارد بحث شده بحث را مطرح کردن تصریح به این کردن، فرمودن و انما حررنا النزاع فی الهیئه لنص جماعت علی. این دلیل اول صاحب فصول، شاهد اول صاحب فصول. شاهد دوم صاحب فصول اینه که اون بله اکثر، اینجا دیگه جماعت نیست، اکثر علمایی که این بحث دلالت الامر علی المر و تکرار را مطرح کردن، تعبیر اینها اینه که آیا صيغه الامر تدل على المر یا تدل على التکرار. کلمه صيغه، لفظ صيغه در کلام اونها وارد شده در عنوان نزاع. خب معلومه که لفظ صيغه الامر ظاهر بلکه صریح در هیئته، چون نسبت به ماده متعلق طلب که صيغه امر اطلاق نمیشه. صيغه امر فرمودن اکثر حرر و نظاف سیغه و هیه ظاهرتون بل صریحتون فیها، صریح در هیئت هست. این عنوان سیغه رو ما نمیتونیم بگیم که شامل ماده متعلق طلب هم میشود. اینم وجه دوم. وجه سوم در عبارت فصول همون وجهی است که مرحوم آخوند متعرض شده در کفایه، که علمای ادب اتفاق دارند بر این که ماده، تعبیر صاحب فصول اینه که علمای ادب اتفاق دارند بر این که ماده که همان مصدر مجرد از لام و تنوینه، ماده که همان مصدر مجرد از لام و تنوین هست، فقط بر اصل الهیئت، اصل الماهیه دلالت دارد. چیزی غیر از اصل الماهیه در معنای ماده وجود ندارد. لأنه لا کلام فی ان الماده و هی المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا تدل الا على الماهیه من حیث هی علی ما هکذا سکاکی. خب این اتفاق علمای ادب نشون میدهد که ماده متعلق طلب از محل بحث خارجه، مفاد ماده معلومه، چیزی غیر از ماهیت در مفاد ماده نیست. این وجه سوم. وجه چهارمی که در فصول ذکر شده اینه که بله اگر مره به معنای اگر نزاع فقط در هیئت نبود، نزاع اگر در ماده بود، اگر ماده مورد نزاع بود، ماده متعلق تر مورد نزاع بود، باید در استدلال قائلین به مره باید اونها استدلال می کردن که در بعضی از مواد معلوم هست که این دلالت بر وحدت دارد، و وقتی دلالت بر وحدت دارد معلوم دیگه وجهی نداره که شما قائل به تکرار بشید یا قائل به عدم دلالت بشید. و حال این که ما به احتجاجات و ادله قائلین به مره که نگاه بکنیم نمی بینیم که اینها برای اثبات دلالت بر مره به دلالت ماده استدلال کرده باشند، با اینکه در مواد مالا نزاع فی دلالتی بله فی دلالتی مالا نزاع فی دلالتی علی الدوام بر استدلال، با اینکه در مواد بعضی هستند که معلومه که مفادش مثلا فقط مره هست، اینا استدلال اینجوری نکردن. این که استدلال نکردن معلومه که اصلا نظر به مفاد ماده ندارد. این وجه چهارم. فرموده یعید و ذالک او یدل علی، وجه چهارم اینجوری تعبیر کرده یعید و او یدل عدم و احتجاج القائل بالمره هنا به دلالت ماده علیها، با این که ما ان من المواد مالا نزاع فی دلالتی علی الدوام و الاستمرار. بعضی از مواد معلوم هست که فقط مره ازش استفاده میشه، اینطور نیست که قابلیت دلالت بر تکرار را ندارد. این نشون میده که محل نزاع خصوص مفاد هیئت هست، مفاد ماده مورد نظر نیست. و مرحوم آخون در این وجوه چارگانه هم فقط بله همون وجه سوم را مطرح کردن و اشکال کردن به وجه سوم، بقیه وجوه را متعرض نشدن، بقیه وجوه را متعرض نشدن. بعد وجه عدم تعرضش هم باید این باشه که اون سه تا وجه جواب اونها و اشکال از اون در اونها واضح هست، ولو به حسب نص جماعت، جماعتی از علما اینجور بحث را تعبیر به هیئت کرده باشند یا اکثر نزاع را اینجور با لفظ صیغة الامر تر کردن که نشون دهنده هیئته، یا احتجاج نکردن قائلین به مربعین، عملا در استدلال اونها واقع نشده. نهایتش اینه که نشون میده که اون مقداری که فعلا از او بحث شده در همین حد، در حد ماده است، نسبت به نسبت در حد هیئته، در مفاد هیئت بحث کردن، در مفاد ماده بحث نکردن. ولی بحث نکردن اونها از مفاد ماده که باعث نمیشه که ما هم بحث نکنیم، به خاطر اینکه هر دو در بله امکان این داره که یک کسی، به تعبیر مرحوم آخون فرموده بود که امکان این داره که کسی قائل به این بشه که در از ناحیه ماده دلالت بر مره او تکرار وجود داره. چون امکان این داره باید بحث بشه، معلوم بشه که آیا از جهت هیئت دلالت هست یا نیست، از جهت ماده هم دلالت هست یا نیست. اون ستا وجه را مطرح نکردن، جواب اون ستا وجه واضح بود، ولی وجه سوم را که مطرح کردن اشکال کردن به وجه سوم و بعد اشکال کردن به وجه سوم. اشکال به وجه سوم هم همونطور که گفته شد خلاصش این بود که شما در اینجا در وجه سوم به اتفاق علمای ادب بر اینکه مصدر مجرد از لام و تنوین فقط بر اصل الماهیه دلالت دارد، مره و تکرار در مفاد مصدر نیست، از این را خواستید بگویید که ماده هم محل نزاع نیست، ماده هم محل نزاع نیست، چون در معنای ماده نه مره هست نه تکرار هست. تمام استدلال شما به این بنده و که چون علمای ادب در مصدر این گونه اتفاق کرده اند، این نشون میده که مفاد ماده واضح هست و در او احتمال دلالت بر احد و طرفه نیست و کسی بحث بکنه. این اشکال مرحوم، این حرف صاحب فصول اینه، اشکال مرحوم آخون به این وجه سوم اینه که اینطور نیست، این استدلال شما درست نیست، چون اتفاق علمای ادب بر این که مصدر مجرد از لام و تنوین لا تدل الا علی الماهیه و مر و تکرار در او نیست، این ارتباطی به مفاد ماده ندارد، موجب خروج ماده، مفاد ماده از محل بحث نمیشه، چون مصدر که ماده مشتقات نیست. اونا در مصدر گفتن، چه ارتباطی به ماده داره؟ اون بیاناتی هم که قبلا اشاره شد که فرمودن که مصدر نمیتواند ماده مشتقات باشه، چون معنای مصدر مباین با معنای مشتقه، اگه مباین بود چطور میتونه به عنوان وجه مشترک در همه مشتقات، ماده بودن نسبت به مشتقات یعنی وجه مشترک در همه مشتقات، این با مباینت معنای مصدر با معنای مشتقات سازگاری نداره. این اشکال مرحوم آخون به صاف اصول در قسمت اینه، از این اشکال جواب داده شده. جوابی که مرحوم ایروانی از این اشکال دادن جواب اینه که حتی اگر فرمودن که ما همین اتفاق علمای ادب بر این که در مصدر مجرد دلالت فقط بر ماهیت هست، اگر این را نگاه بکنیم چه از این را میتوانیم کشف بکنیم که ماده هم از محل نزاع خارجه. چرا؟ بله، ماده هم از محل نزاع خارج است. چه مصدر را اصل در مشتقات بگیریم، ماده مشتقات بگیریم، چه مصدر ماده مشتقات نباشه. چون اشکال مرحوم آخون این بود که اگر مصدر ماده مشتقات باشه حرف شما درسته، استشهاد شما درسته، ولی مصدر که ماده مشتقات نیست. همین که مصدر ماده مشتقات نباشه ارتباط قطع میشه، یعنی اون اتفاق علمای ادب ارتباطی به بحث ماده نداره. مرحوم ایروانی میخواد بفرماید نه، اینطور نیست. اگر شما این اتفاق را قبول کردید که در مصدر مجرد از لام معنای فقط معنای ماهیت خوابیده است و مر و تکرار در اون وجود نداره، همین موجب می شود که ماده از مفاد ماده از محل نزاع خارج باشه. چرا؟ به خاطر این که بله، وجه این که ماده از محل نزاع باید خارج بشه اینه که ماده مشتقات چیه؟ ماده مشتقات اون حیثیت مشترک در همه مشتقاته، حیثیت مشترک در همه مشتقاته. خب اگر شما مصدر را ماده مشتقات بگیرید، معلومه که این اتفاق موجب خروج از محل نزاع میشه. ولی اگر شما مصدر را ماده مشتقات هم نگیرید، بلکه آن را مشتقی خاص در مقابل مشتقات دیگر هم بگیرید، باز این اتفاق نهاد موجب میشه که مفاد ماده از محل نزاع خارج بشه. چرا؟ چون ماده مشتقات چیه؟ ماده مشتقات بله، ماده مشتقات امری هست که به لفظها و معناها محفوظ در تمام مشتقات، سیال و سیلان داره، جریان داره در همه مشتقات. ماده مشتقات باید در همه مشتقات جریان داشته باشه. خب اگر در مصدر ولو به عنوان یک مشتق هم حساب بشود، مصدر اگر به عنوان یک مشتق هم حساب بشود، اگر این بله در مصدر این فقط طبیعت را دلالت بکنه، خصوصیت ماده و خصوصیت بله این دلالت بکنه، این دلالت بر خصوصیت به خاطر هیئت که نیست، که باید به خاطر به خاطر ماده باشه. دلالت بر این که این باید به خاطر دلالت بر ماده باشه. این که مصدر دلالت میکنه به عنوان یک مشتق در معنای او فقط ماهیت خوابیده است، این خصوصیت باید به خاطر ماده مصدر باشه، نه به خاطر هیئت مصدر. باید به خاطر ماده مصدر باشه. خب اگر ماده مصدر جوری باشد که در او دلالت بر مره نباشه، فقط طبیعت باشه، این ماده هم در بقیه مشتقات موجوده، در صيغه امر هم این ماده وجود داره، در اونجا هم طبعا نمیتواند غیر از ماهیت چیز دیگری را دلالت بکنه. فرمودن این ماده به لفظها و معناها یجب ان یکون محفوظتن فی تیه تمام مشتقاتها، فاذا لم تکن خصوصیتون من خصوصیات المعانی سیالتن بل مختصتن به بعض المشتقات دون بعض، لاجرم تکون الخصوصیه مستفادتن من هیئت ذالک البعض. اگر یک خصوصیتی در یک مشتق ما دیدیم که فقط از این مشتق به دست می آید، از بقیه مشتقات به دست نمی آید، این نشون میده که مربوط به هیئت هست، نه مربوط به ماده. چون اگه مربوط به ماده بود، ماده که سیال در تمام مشتقات هست، باید در همه مشتقات اون معنا باشه. خب در اینجا با توجه به این که در معنای مصدر که هیئت خاص را هم داره، در اینجا بله در اینجا مر و تکرار نیست، فقط ماهیت هست، این نشون میده که ماده‌ای که در مصدر هم وجود دارد مفادش فقط ماده هست، فقط ماهیت، پس در بقیه مشتقات هم همین میشه دیگه. ماده در مصدر اگر یک معنایی داشته باشه، سیلان در بقیه مواد داره، پس در صیغه امر هم ماده فقط دلالت بر ماهیت میکنه. روی این حساب فرمودن بعضی از دلالت صیغه علل مرت او تکرار با اتفاق نهاد و علمای ادب بر عدم دلالت مصدر علی شیء منهما، مصدر نه بر مره نه بر تکرار هیچ کدوم دلالت نداره، این بحث از دلالت صیغه کاشف از اینه که محل نزاع هیئت صیغه هست نه ماده. در ماده چنین دلالتی وجود ندارد. پس معلومه که در ماده متعلق طلب غیر از ماهیت چیزی دیگه وجود نداره. این اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.